بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله، ولعنت الله على أعدائه أجمعين. إن قلت الرأي مطلق الاعتقاد بالشيء عن اجتهاد واستدلال ولو عن طريق معتبر، فبد أن تفسير بالرأي عمل بظاهر اولا تفسير نیست و ثانیا تفسیر بالرأی نیست، هم ظاهر بر معنای ظاهر این تفسیر بالرأی نیست، تفسیر بالرأی هم ظاهر بر معنای خلاف ظاهره، یا هم مجمل بر یک معنا. این قول میگوید که نرأی اطلاق میشه بر اعتقادی که ان اجتهادن و استدلالن برای انسان حاصل می شود، ولو از طریق معتبر باشد، مثل تعیین مدلول لفظ به وسیله تبادر و امثال تبادر، اینو میگن رأی. ولذا اطلاق می شود رأی بر اون چه فقیه استنباط می کند از ادله شرعیه، این رأی فقیه. این انقلت مستفاده از نهایت و نهایه جلد دوم صفحه 54. پس بنابراین بر حمل ظاهر بر ظاهر رأی اطلاق میشه. چطور شما گفتید که رأی اطلاق نمی شود؟ قلتو اگر رأی بر اون چه شما گفتید اطلاق بشود، حتی اون چه مجتهد از ادله شرعیه استنباط می کند او بگیم رأی. وقت معنای این آیه که نهی می کند از تفسیر برای یعنی چه؟ به بیان دیگر اگر رأی یک همچه اطلاقی داشته باشد که حتی استنباط از ادله شرعی را بگیرد، بگن نهی از تفسیر برای معنا نخواهد داشت. پس نتیجه این شد که اولا عمل بر طبق ظاهر تفسیر نیست و ثانیا تفسیر برای نیست و ثالثا بر فرض این که بگیم نه به ظاهر عمل کردن در آیات قرآن تفسیر بر رأی است که همون خواسته اخباری است، بر فرض این حرف قبول کنیم، باز مقتضای جمع بین ادله اینه که تفسیر برای ظاهر از تحتش خارج باشد. و منحصر بشه تفسیر به رأی به همون حمل لفظ بر معنای غیر ظاهر. بیان مطلب این که ما دو دست از ادله داریم، یکی همین که شما استدلال کردید، روایاتی که نهی میکنن از تفسیر به رأی. دسته دوم روایاتی است که میگن اخبار متعارض رو به قرآن عذر دارید یا اخباری که میگوین شرط مخالف با کتاب مردود است، یا اخباری که میگویند مثل خبر ثقلین تمسک به قرآن بکنید. خب جمع بین این دو دسته اون اخبار ناهی از تفسیر میگن به ظاهر عمل نکنید، این دست گروه از اخبار میگن به ظاهر عمل کنید. جمعش همینه که ما گفتیم که بگیم ظاهر از تحت اون تفسیر بر رأی خارجه و تفسیر برای منحصر است به حمل لفظ مجمل بر یک معنا یا لفظ ظاهر بر احتمال غیر ظاهر. چرا باید با جمع بین این دو دسته ما ظاهر رو خارج کنیم از تحت اون تفسیر به رأی؟ به خاطر این که ما در قرآن آیه‌ای که نص باشد و مرجع ما باشد در باب تعارض اخبار یا شرط مخالف با کتاب یا اون حدیث ثقلین که میگه به قرآن عمل کن، این جورایی ما خیلی کم داریم یا شاید نباشه اصلا. اصلا مخالف منظور همون عمل به ظاهره. وقتی که عمل به ظاهر بود، نسبت بین این دسته از روایات با اون تفسیر به رأیی که شما گفتین با اون دسته عموم مطلق است. روایات ناحیه از تفسیر به رأی اعم است از عمل به ظاهر و یا به مجمل. مثلا این دو سه دسته از روایات مثل خبر ثقلین و اخبار متعارض عرضی به قرآن بدار، اینا اختصاص دارن به ظاهر و در اصول کرارن گفته شده است که اگر دو دسته از ادله ما داشتیم، یکی اعم بود یکی اخص، یکی مطلق بوده یکی مقید، جمع بینشون اینه که اون عام تخصیص میخواهد به این دسته خاص و اون مطلق تقدید میشود. این بیان در همون کفایه جلد دوم صفحه 62 و 63 و همچنین دراسه و تغییرات درس برنامه های خویی صفحه 82. این قلت لا نسلم کون النسبه عموم المطلق بل عموم من وجه. شما در این جمع اون مطلق درست کردید، گفتید خبر ثقلین و اون دو دسته دیگر اختصاص به ظاهر دارند، پس اخصن از روایات نهی از تفسیر برای و نظام مقدمه. ما میگیم نه، عموم من وجهه، چه این که خبر ثقلی نظیر اون اینا شامل نص هم که هستن، ولو در قرآن مثلا یک آیه نص باشه باقیش همش ظهور. بالاخره خبر ثقلین یا اون همراهانش میگه به قرآن عمل کن، یعنی هم به اون آیات متعددی که ظهور دارن و هم به اون آیه که نصه. پس نسبت آن مخواست منور شد، تفسیر برای هم ظاهر رو شامل میشه هم مجمل را، خبر ثقلین هم ظاهر رو شامل میشه و هم نص را، ماده اجتماعشون هم ظاهر، در ظاهر هر دو درگیره. تفسیر به رأی میگه عمل نکن، خبر ثقلین میگه عمل بکن. خب وقت اومن وجه شد، وجهی نیست برای این که شما خبر ثقلین را مقدم بدارید بر آیات نهی از تفسیر بره. این بیان مال مرحوم مشکینی است در همون حاشیه کفایه صفحه 63. این انقلت مستفاد از فرمایششونه. قلتو سلم نازالک، بر فرض این که ما قبول بکنیم که خبر ثقلین و اون همراهان خبر ثقلین این دسته به اصطلاح اینا هم عامن، دو گروه دارن، یکی نص یکی ظاهر، بازم باید اینا مقدم باشن بر ادله نهی از تفسیر برای، بایی که نسبت آن خاص من وجهه، ولی باز هم باید مقدم باشن. چرا؟ به خاطر این که ملاک تقدیم خاص بر آن در این مورد ما هست، یعنی با یک خبر ثقلین خاص نیست، اون منوج بود بینشون، ولی مثل اینه که خاصه باید مقدم باشه. و همون ملاکی که اگر اخص باشد مقدم است، الان باید مقدم باشه. چه این که اگر خبر ثقلین مقدم نباشه و ظاهر رو ما بدیم به اون تفسیر برعی. بریم ظاهر و مجمل مال تو خبر سقیم مخصوص همون نس. اینجوری مثلا جمع کنیم. لازم میاد حمل دلیل و یک فرد نادر. ما این همه رو باید داریم. مثل این که شرط مخالف با کتاب رو به قرآن مراجعه کن، ترد کن، اخبار متعارض رو به قرآن ارجاع بده، خبر سقلین میگه به قرآن عمل بکن، همه اینا رو هم بکنیم برای یک فرد نادری که فقط یک آیه قرآن هست اگر پیدا بشه. و اگر ما دو دلیل داشتیم بینشون عام و خاص الوجه بود، ماده اجتماع رو اگر از تحت یک دلیل خارج کردیم و دادیم به اون دلیل آخر، برای این دلیل چیزی باقی نمیماند یا یک فرد میماند. بیارزم لغویت این دلیل. اما اگر ماده اجتماع رو به این دلیل دادیم، اون دلیل آخر بازم افراد زیاده، فرد نادر نیست، باقی موندهش افراد زیادی هستن. اینجا میگن برای اینکه لغویت لازم نیاد، باید ماده اجتماع رو بدیم به اون دسته ای که اگر ندادیم برایش یک فرد نادری میماند. این بیان مصباح الاصول جلد سوم صفحه 269-65. وقتیشون میفرمایند که در همین صفحه درس کردن میفرمان ملاک در تخصیص، وقت ما خاصی داریم و عامی، چرا تخصیص میدیم عام را؟ ملاک این نیست که چون خاص خاصه بر عام مقدم میشه. ملاک اینه که اگر خاص مقدم نباشد یلزم لغویت این خاص. اگر ما با عام عمل بکنیم، خب عام هم افراد خاص شامله هم افراد آخری را، خب لازم میاد که خاص اگر لغو باشه. برای اینکه لغویت این دلیل لازم نیاد، میگیم باید خاص بر آن مقدم باشه تا هر دو دارای افرادی باشه، هم به خاص عمل بشه در او دارای خودش، هم به آن در او دارای غیر خاصش. ملاک تقدیم خاص بر آن این است که لغویت خاص لازم نیاد. همین ملاک در عام خاص من وجه مثل ما نانفی هست. دو دسته بینشون عام خاص من وجه. اما اگر ماده اجتماع رو بدیم بود دلیل آخر، برای این دلیل یک فرد باقی میمونه، مثلا دو فرد باقی میمونه، میشه لغویت. کنه یک دلیلی گفتن با این همه تمطلاق برای یک موره کنم معلوس محل ابتلاع کسی باشه. پس برای که لغویت این طرف لازم نیاد، باید ماده اجتماع رو بدیم به این دلیل تا لغویت لازم نیاد.
ملاک
تقدیم رو ما اگر اقواییت خاص بگیریم خیلی خوبه، اما اگر ملاک تقدیم رو شما لزوم لغویت بگیرید، قائلا ان یقول که بگه اینجا از باب تاکید خاص بیان شده. از باب تاکید اون اصلا خلاف ظاهره. اصل در دلیل تأسیس نه تاکید. تاکید خلاف ظاهره و نباید حمله بر تاکیدش الا لقرینتین. دو دلیل مولا بیان کرده، یکی خاص و یه عام. اصل در دلیل هم تأسیس نه تقیید، لا محاله باید خاص مقدم باشد تا لغویت لازم نه. این بیان آیکوی بیان خوبیه. عرض کنم که اون وقت بعد اضافه میفرمایند مصباح. میفرمایند که یک صفحه 265 مصباح الاصول بود که همون ملاکی که در تقدیم خاص بر عام هست در جایی که عام خواست من وجه باشد ولی ماده افتراق یکی کم باشد اینجا هم از باید مقدم باشد. بعد قبل از این صفحه می فرمایند که این ملاک یعنی همین ملاک تقدیم خاص بر عام موجود است در تعارض استصحاب با قاعده تجاوز. معمولا استصحاب هر جا جاری قاعده تجاوز هم هست یا هر جا قاعده تجاوز بود معظم میخوام استصحاب هم هست. خب وقت اینجا بین استصحاب با قاعده تجاوز همین عام خاص من وجه استصحاب باشد تجاوز نباشد در غیر قاعده تجاوز، قاعده تجاوز باشد استصحاب نباشد معلوم و هر دو باشد معلوم، بینشون عام خاص من وجه. ولی اگر چنان شما اون ماده اجتماع را بدیم به استصحاب برای قاعده تجاوز تقریبا چیزی نمیمانه، خیلی مورد نادری میمانه، چون در هر جا ما قاعده تجاوز میخواییم جاری کنیم غالبا استصحاب هم هست. ولذا این ماده اجتماع را باید بدیم به قاعده تجاوز، چون استصحاب ماده افتراقش افراد زیادی داره، لذا اون ماده اجتماع را بدیم به قاعده تجاوز تا لغویت قاعده تجاوز لازم نشود. پس نظر نتیجه این شد که در جایی که ما دو دلیل داریم بینشون عام و خاص من وجه هست ولی ماده یک دلیل ماده افتراقش خیلی نادره، در مقام جمع باید ما ماده اجتماع را بدیم به اون دلیلی که ماده افتراقش نادر هست. پس نتیجه این شد که علایه حالین این دسته روایت مثل خبر ثقلین با نهی از تفسیر برعی بینشون عام خاص مطلق بر فرض این که عام خاص من وجه هم باشد، باز اینا در ماده اجتماع بر اون تفسیر برعی مقدمه و نهی از تفسیر برعی منحصر میشه به همون مجملات و ظاهر خارج میشه. و رابعاً بله این قلتی هم هست اونم بیشتر اون بده باز اشتباه کردیم درسته بله میباشه خیلی این قلت بله این قلت که لا نسلم ندرة الناس في اخبار الحجيات. خب این بیانی که شما کردید که ملاک تخصیص در این جور جایی هم هست که عام خاص من وجه، این متفرع بر اینه که در طرف خبر ثقلین و اون دو دسته دیگر نص نادر باشه. فرض کنید یک آیه نص داریم ما، بقیه همه ظهوره. اینجا یه حرف درسته، اگر ظهور به اون دسته نهی از رأی بدیم برای خبر ثقلین نظیر او فقط یک مورد دو مورد میمانه. پس باید ماده اجتماع رو بدیم به اینا. و همین که اینجوری نیست، ما قبول نداریم که نص در این طرف کم باشه، نه نص هم در آیات قرآن ما بسا زیاد داریم. خب وقتی که نص هم زیاد بود، پس دو دسته از ادله ما داریم، ماده افتراق یکی نص مثل خبر ثقلین، ماده افتراق اون دیگری مجملات، ماده اجتماع هر دوم ظواهر و ماده افتراق خبر ثقلین هم نادر نیست. چون نادر نیست پس نمیشه این مقدم باشه، ما قبول نداریم که نادر باشه. قول تو بر فرض اینکه هر درست باشه که نصم ما زیاد داشته باشیم، و ماده افتراق خبر ثقله هم کم نباشه، نادر نباشه. خب ما دو دسته دلیل داریم، بینشون عام خاص منوج، ماده اجتماعشون که خیلی زیاد، ماده افتراق هر دو هم زیاد. در این جور جایی وقتی که هر دو حجت بودن و هیچ کدام مرجعی هم نداشتن، نتیجه چش بود؟ تساقط بود. دو دلیل متعارض بعد از تعارض تساقط میکنن، هر دو ساقط میشن. وقتی که هر دو ساقط شدن، باز نتیجه همینه که ما به ظاهر میتونیم عمل بکنیم، چون عقلا به ظاهر عمل میکردن، سیر عقلایا بود و جلو این سیر را اون ادله نهی از رأی میگرفت. وقتی او ساقط شد، اینم ساقط شد، سیره عقلا میمونه بدون دردسر. طبق سیره عقلاییه اون وقت ما به ظواهر قرآن عمل میکنیم بدون هیچ مانعی. و رابعا، بله وقت تمام شده، خیلی خوب فرمان وقت تمام شده. پس نتیجه این شد که تا حالا با سه بیان مرحوم آخون از این تفسیر برای جواب گفتم. روانش هم انشاءالله روز شنبه، خب روز عرفه است و لابد اون حرم مشرف میشن. التماس دعا از همجا اون اللهم صلی